أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. حالا انشالله این بحث های مختصریش رو راجع به بحث سفارت و برنامه ایران و اینها لحاظ قرآنی همین امشب تو شب قدر در شریف انشالله نکاتی رو خواهم گفت. یه نکته مهمی که کلن وجود داره این است که یک ادبیاتی قرآن داره، ادبیاتی که خودش رو مظلوم نمی کنه و از طریق مظلوم بودن کسی رو جذب نمی کنه. اتفاقا هم دستورات فردی هست که انسان تباعث نکنه و بدبخت نمایی نکنه و بخواد از طریق مظلومیت حرف خودش رو برسونه. نه، اتفاقا خیلی حسه بچه تخصه قرآن این مدلیه. این که حتی مسئلهی به نام مظلومیت رو زمینه جنگ میکنه. داریم دیگه در آیات اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو به انهم علی نصرهم لقدیر، این مورد ظلم واقع شدن رو بهانه جنگ میدونه. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. یا تشر میره به دیدی که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان. چتونه چرا میگین داری بر نگاه میکنی صحنه رو؟ یک عده مورد ظلم قرار گرفتن، اینها دارن دعا میکنن، به دعای اینها تو آمین نگو، به دعای اینها تو باید بجنگی. اگه میبینی که اینها دارن دعا میکنن تو هم دعا نکن، اینها هم دعا میکنن تو هم دعا میکن. اینها دعا میکنن که ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها، اینها دارن دعا میکنن تو هم دعا میکن. جوری که نیست که، اینها دعا میکنن تو باید بجنگی، تو که آمین نباید بگی که. لذا این نکته ای که خودش رو در جبهه مظلومیت قرار نمیده و اتفاقا هیچ موقع با دشمنانش هم با ملاطفت برخورد نمیکنه. ببینید یک موقعی هست که آشغال سر این بزرگواران و ائمه ما میریختن، طرف خب بی بی سی گوش کرده بود، نمیدونم VOA گوش کرده بود، اینا تو شام اومده بود، خلاص فوشو میکشید به امام مجتبی. حضرت با ملاطفت، خب این رسانه زده است خب، ولی در غیر این موارد اگه طرف میخواست زایه بازی در بیاره اصلا اینجوری نیست که قرآن وای مثل تماشا میکنه، مثل این بچه های مؤدب بچه مثبت. حتی تو جدال ها اینو گفته ولا تجادل، فکر کنم این آیه ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتی هی احسن الا الذین ظلموا منهم. شما این موقع میخوای مجادله بکنی با در حقیقت دشمن، مجادله باید به احسن باشه. الا الذین ظلموا منهم، مگر طرف ظالمه، یعنی اصلا بحث این نیست که قرار چیزی بفهمه. خود امیرالمومنین ببینید با این کوه صبر وقتی که قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا الذين ظلموا منهم، اون موقع شما نگاه بکنید امیرالمومنین گفتن برج ابن مسهر تایی هست که در نهج البلاغه دو خط باهاش حرف میزنن، چهار تا بهش فوش میدن. خب یه برگشته وسط چیز، وسط خطبه امیرالمومنین، او لا حکم الا لله لا حکم الا خوارجه، حضرت بهش میگن اسکت قبحک الله یا اثرم، خفشو بیشین کچل بیدندون. و بچه مثبت بازی در نمیارن که تو اینجا، که حالا الان مترجمین واقعا گیر افتادن اینو چجوری ترجمه بکنن. یعنی هی شروع میکنن ای کسی که جلوهای موعد قدری ریخته است، یه مدتی ساکت بنشین که چهرهت زشت شده است. نه با میگن نجم تا نجوم قرن الماعظ بهش میگن، مثل بز همینجوری پریدی وسط، شاخ بز یه پریدی وسط، ما سه نفر رو ما کجا میبریم؟ تو اصلا عددی نبودی هیچ موقع. میزنن لط و پارش میکنن، اصلا بحث اینا نیستیه. بله ضئیلا شخصی، اصلا آدم تو اصلا عددی نیستی، حالا یه های بردشی ما سه نفر کجا میبریم؟ اصلا داری ادای آدم های مهم رو در میبریم. خود قرآن نگاه بکنید پر از این چیزا، یه تکذیب میکنی، تکذیب میکنی به جهنم که تکذیب میکنه، مسخره میکنه به جهنم که مسخره میکنه. اصلا گاهی قاضی میگه مسخره کن ببینم چی بلدی، قول استهزه بگم بهشون گوگل مثلا مسخره کن ببینم چی داری، مسخره برای مسخره بازی چی داری الان بیاری. اصلا تو سری خور و اینجوری نیست. ازا بعضی ها هی میخوان از زاویه مظلومیت وارد بشه، این زاویه زاویه خوبی نیست، این به درد روزه میخوره. زاویه حتی تو جریان عبی عبدالله فلان ها شما اینو بدونید، یه موقع میخوایم گریه بکنم مظلومیت رو، یه موقع است نه خود واقعه رو میخوایی تعریف کنی. شما میبینید زینب کبران سلام الله علیه یه جوری خطبه میخونه که یزید میگه این کیه داره خطبه میخونه، مثل پیروزها چرا داره خطبه میخونه. و اینی که بلند میکنه چوب خیزران با لب و دندان حضرت، میخواد خطبه زینب کبرا رو ساکت میکنه. دارید ببینید خلاف این چیزه، حضرت دست و پاشون رو گم نمیکنن، میگن یزید بزن، تو کار خودتو بکن، منم کار خودم بکنم. خب ببینید این عظمت، این اقتدار، این بادی که قرآن میگه باید باشه، این ریحی که انسان باید داشته باشه، میگه تنازع نکنید فتفشلوا و تذهب ریحکم. اینجوری که یک حس تجاوزی انسان بهش دست بده، و حضرت آقا هم تو پیامشون فرمودن دیگه، ما باید ضمن این که احترام قضیه رو داشته باشیم، یعنی احترام نیروهای مسلح خودمون رو داشته باشیم و بی اعتمادی پمپاژ نکنیم، چون که حس بی اعتمادی پمپاژ کردن این نتیجهش عکسه، چون که به یه نفری که تو بگی تو عرضه نداری، این دیگه یا من عرضه ندارم دیگه. حس بیعتمادی پمپاژ نکنه. حتی در اون ماجرای عین الاسد تو صحبت های شریف، من ضمن تقدیر و تقدیرات ویژه از جریان سپاه اون نکته، ولی خب تقطیع شد، این تیکش رسید پخش شد، فکر مثلا ما داریم چی میکنیم، مثلا بیعتمادی نسخه میدیم، نسخه بیعتمادی میدیم. نه خب باید راهکار رو داد. حالا بعضی هم میگن شما مگه متخصص مسائل نظامی هستی؟ نه، ولی متخصص مسائل قرآنی هستن، کارشناس کار قرآنی هستن، و اینا هم بسیار مابعضا داره در قرآن. فرمایش هم که آقا فرمودن که دیگه تعیین تکلیفش معلومه دیگه، دیگه حالا اگه انشالله انجام بدن، که گفتن درس پشیمان کننده، این همون عبارت فشرد من خلفهونه در قرآن، یعنی یه جوری بزن که اون ته داستان حواسش رو جمع بکنه. اگه به این روندی که تا به امروز ما جواب دادیم جواب بدیم، اینو من الان دارم میگم تو شریف هم خواهم گفت، جنگ میشه. ولی یه تو دهنی محکم بدن جنگ نمیشه. میدونی چرا؟ خیلی واضحه. این وقت شما یه نفر بهتون یه چیزی میگه، شما یه چیزی جوابش میده، طرف من خلفه هم داره، یعنی پشت صحنه داره، این واقع باز داره یه چیزی سنگین تر میگه، شما جوابش میدید تمون جوری، باز سنگین ترش میکنه، بعد فوش میده، شما هم فوش میدید، بعد باز داره فوش سنگین میکنه، شما فوش سنگین میدید. نه این تهش یقه به یقه است، یعنی ته این قضیه باید دست به یقه بشه، یعنی باید این مدل ارتقا از دشمنی، این یه مدل، این میره به سمت جنگ. یه مدلش اینه که طرف تا حرف میزنه محکم میزنی تو دهنش، که اون موقع همه میفهمن که دیگه حرف نباید بزنه. که من وای نمیسم مثل بچه مثبت ببینم تو چیکار میکنی حالا من چیکار میکنم. برای همین است شما حتی تو قراردادها نگفته وقتی که خیانت کرده به قرارداد تو اون قرارداد رو چیز بکن، گفته و اما تخافن من قوم خیانتن من به دره من آسوا. اگه دیدی امارهاش داره مشرف مورد قرارداد رو پرت کن، هیچ موقع کار پیش دستی رو نذار اون بکنه، نذار اون ان الذين كفروا سبقوا، اون نره تو سبقت، از تو سبقت نگیره. تا دیدی اماراش داریم به ما قرارداد نداریم تمام، نگران هیچ جامعه جهانی و فلان همه اینا هم نباش، ما معلومه دو تا اماره داره مشهد شو نمیخوای قرارداد چی بکنی. ما مثل بچه مثبت ها بگیم نه ما قرارداد اون همه رو پای بندیم. از این بچه مثبت بازی ها نداریم ما تو نگاه های قرآن با کفار نداریم. حالا انشالله که این اتفاق بیفته و بعد گزارش بشه. ببینید یشت صدور قوم مؤمنین مهمه، یعنی معلوم بشه اینکه ما یه کاری کردیم بعدش کسی هم نفهمید، ولی بالاخره ما یه کاری کردیم تو قبول کن، اعتماد کن، قبول کن که ما یه کاری کردیم. اینجوری نیست، ما هر حرف میزنیم هم عمل میکنیم. خب بزرگان از چیزگاهی اوقات میگن نه ما حرف نمیزنیم ما عمل میکنیم. کی گفته؟ کی گفته اینجوری؟ این همه قول تو قرآن برای چیه؟ ما هم بله کسی حرف بزن عمل نکنه چیز بدیه، ولی فکر نکن ما باید فقط عمل کنیم، نه ما باید حرف بزنیم و عمل کنیم. این همه قول در قرآن تو مسائل اعتقادی، تو خط و نشونهای نظامیه. این که شما برخی از بازدارندگی تو همین قوله، یعنی شما میگی که ببین بزنی بد میزنم، خودش بازدارنده است. تو که هیچی نگی ببینی بزنی حالا من بد میزنم یا نمیزنم، بخواه منطقم اینه که میزنم، نه میگه قول میزنم و منم میزنم، قول یا ایل کافر من اینجوری میگم، قول یا اهل کتاب و فلان. خود بخشیش تو همین این افه اومدن چیزیه، تازه ما افه نیست، گرچه یعنی افه بی پشتوانه نیست، افه داره توش شعافه اینجوری داره، همین تدهوری حکم، یعنی یه ریح اینجوری شما باید داشته باشید دیگه، فتفشلو و تدهوری حکم بادتون در میره. حالا این خلاصه یک موضوعی، حالا انشالله که و یک نکته ای که من یه موقع به این چیزام گفتم این که حالا شما تو آسیب اجتماعی آدم های بهشون تجاوز شده رو ندیدید احتمالا، آدم هایی که بهشون تجاوز میشه که این تجاوزی که این دفعه هم شده میدونید تجاوز به خاک بوده، صرفا این سرداری رو نزدن که حالا شما سردار حجازی رو نمیشناختید، وان چه گلی بود در سوریه، عرض به خدمتتون که فقط یه سرداری رو نزدن باید سردار زادی اشتباه گفتن باشد سردار زاد، شما یه سردار ما رو نزدن بلکه تجاوز کردن به خاک، میدونی که کنسولگری خاک کشور محسوب میشه، یعنی کار سنگینی کردن. خدمتتون عرضم که حالا چی میخواستم بگم که حالا دیگه آن تو تجاوزها کسایی که نمیدونم احتمالا ندیدید کسایی که بهشون تجاوز شده تو بارهای اول دوم سوم بهشون بر میخورده، از بارهای بعدی کنار میان با این قضیه و این از خود اون تجاوزه بدتره و این خیلی اتفاق بدیه اگه بیفته، یعنی با اینکه بهشون تجاوز میشه کنار میان دیگه اینا. حالا یه مردمی که تا یه حدی خشمی میشن اگه این خشم مقدس بی جواب باقی بمونه رفته رفته یه خورده سر میشن نسبت به این که اینجا رو زدن اونجا رو زدن. بله دقیقا مثل خود دولت سوریه، الان دولت سوریه پذیرفت، مردم سوریه پذیرفتن اسرائیل رو میزنه، پذیرفتن به این که تا فرودگاه دمشق رو میندازه میزنه، مرموجه میرن از لازقیه برن از حلب برن و میزنه هر چمه چمه یه جایی رو میزنه و برای مردم مورد تجاوز قرار گرفتن عادیه، عادی شده و این دیگه خشمی رو هم بر نمیگه، حالا اینا هر کدوم جواب داره، چرا قواعد داره، ولی در این قواعدی که ما با اسرائیل فسقلی، یعنی برای ما آدم شده اسرائیل، با همین این باید در حقیقت با همین این، حالا ما که تعیین تکلیف آخرش نمی کنیم، تعیین تکلیف خدا آقا می کنن، ما تا این حد نمی تونیم ورود بکنیم، ولی میشه قرآنی بحث کرد که با کسای خیلی قواردارتر از این حرف قرآن وقتی بحث میکنه میزن تو دهنش، در زمانی که خودش هیچی نیست. ببینید بالاخره ما یا روی نصرت‌های الهی حساب میکنیم یا حساب نمیکنیم، که اگه بزنی یعنی اون موقعی زدن رو شروع کرد قرآن و جنگ ها رو شروع کرده که خودش اصلا هیچی نیست، اصلا وقتی هیچی نیست میزنه قرآن جواب میده. یه حالا اینا دیگه نکته است، انشالله گوش میدن به حرف حضرت آقا. یه ما میگم بی اعتمادی درست کردن خوب، مطالبه گری خوبه، ولی بی اعتمادی خوب نیست. یه میگم حالا من اینقدر بحث رو نمیتونم نفوذ کنم در بحث، ما تعیین تکلیف برای حضرت آقا نمیخوایم بکنیم، ما داریم مطلب رو عرض میکنیم، بیشترم شاید نظامی ها و مردم باید بهره ببرن از این بحث ها. تو همون حرفایی که من راجع به عین الاسد زده بودم و پخش بود، خب اسمهای بزرگی خوشحال شدن، من اسمشون نمیخوام بگم چون این حرف میشه، اسمهای بزرگی خیلی خوشحال شدن از این حرف من، خب گفتن دمش گرم بالاخره این حرف رو زد، ما میگفتیم فلان اینجوری. خب یه چند تا اسمم بود ناراحت شدن، ما بالاخره وظیفه‌مون رو باید بگیم، بله همشون نظام بودن، ما وظیفه‌مون تبیین قرآنیه، مطلب اون چیزی که فهممون هست از بحث قرآن، اونها وظیفه‌مون رو کنار بگیم دیگه. حالا انشالله که یه کاری نمیتونیم بکنیم دیگه، بیش از این که ما کار، من کاری نمیتونم بکنم، میتونم تبیین قرآنی بکنم به گوش آقایون هم برسونم و بله یه وظیفه هست که اینو گفتمان بکنیم، تا گفتمان کردنش دست فرمون و دست فرمون و دست خط حضرت آقا رو نباید خط بزنیم، این که این خلاصه نقطه بسیار مهمه که باید حواسمون باشه که دست فرمون آقا خط نخوره، دست آقا خط نخوره، و از اون یه طرف یه مطالبه منطقی تویشی بدونه، خب بدون اینکه بی اعتمادی به سپاه درست بکنه، اینا واقعا اگر سپاه نبود کشور هم نبود، واقعا اینجوریه، من نه پول میگیرم از سپاه نه کاری با سپاه دارم، ولی اگر سپاه نبود کشور هم نبود، این حرف بسیار مهمه، بی اعتماد نماد کرد، ولی باید مطالبه کرد، بالاخره این فشرت به من خلفم و همین عبارت حضرت آقا گفتن یه کاری نیروها خواهند کرد که اونا پشیمون بشن دیگه، حالا اینا عدل باید مطالبه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب یه مقداری از این لغت موران یه نفر بلد نبود، با حاجه آقا این لغت موریانه، لغت موریانه، از این لغت موران در حقیقت قدری ببینید. این داستان مسئله پنجم که فصل پنجم ما بود که قرآن هم عرض کردم که خیلی مثل میزنه، بعد میگه و ما یعقلها الا العالمون، این مسئله ها رو باید روش تعقل کرد، تا عالم باید تعقل کنه، یعنی تعقل کردن روی مسئله های خود قرآن هم احتیاج به علم داره، این آدم باید بالاخره ذوق شارع رو داشته باشه، بدون داره چی کار میکنه. نه نه آیه رو بذارید بد نیست، یا حالا برید گوش بدید دیگه. و ما یعقلها الا العالمون، چرا نمیذارید؟ خب میرم ها. نه ظاهرا خوابیدین، اگه خوابیدین ما بریم کارمون برسیم. تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. این امثالی که ما میزنیم اینا رو عالم باید توش تعقل بکنه، خودش بحث مهمیه. حالا اون بحث نفس اماره و ریاضت نفس اماره و اینهایی که عرض کردیم، که عرض شد نکته بسیار مهم این است که انسان قوت نفس اماره رو بهش نده، و اون است که برعکس این که انسان فکر میکنه من یه چیزی رو به نفس اماره حرفش رو گوش بدم او با من دیگه کنار میاد، اینجوری نیست. گاهی اوقات با طرف یه کاری میکنه که واقعا اماره است دیگه، یعنی مثلا چشمش چندین بار هی هرز میره، هی این پا میده، هی طلب داره، این پا میده میره نگاه میکنه صحنه رو اینا، و بعد واقعا وقتی که دقیقت چون به خلوت میرود اصلا دلش هم نمیخواد، یعنی از این کار خودش ناراحته، ولی سریع میره اینستا رو باز میکنه، سرچ میکنه اونو چیکار میکنه، اینو نگاه میکنه باز دوباره، و واقعا خودش هم ناراحت از این که داره نگاه میکنه. این میشه اینکه قوت نفس اماره رو انسان میده، تا اینکه رفته رفته هی شروع بکنه که حالا اون رفقش هم میکنی الان عرض میکنم خدمت، شروع بکنه این سر و صداها رو بخوابونه، این نجواها رو بخوابونه دلش. حالا راههای خود شریعت پیشنهاد داده که اساساً واقعا بهترین و کل شریعت نگاه کنید، کل شریعت یعنی ریاضت، ریاضت میده، شریعت ریاضت میده، این همون کندوریه که برای آتش میسوزه. شما نگاه بکنید همین این محدوده های بکن نکنش، به خصوص محدوده محرمات که الورع عن محارم الله، محدوده بکنش، محدوده نکنش، به نامحرم نگاه نکن، مال اینجوری نخور. ببینید همین اینا رو که میذاره، اگر طرف به نامحرم نگاه نکنه، اون موقع نگاه ریبه به نامحرم نکنه، این شعلاش تو درونش فروکش میکنه. اگر در حقیقت انفاق بکنه، خمس بده، این طمع رو تو وجود او، اینا بیشترین سطح ریاضت، خمس سالانه، طرف سالانه خمس بده، و بعد میبینه میفته توی امتحانهایی، بعد خمسه میشه یه 5 میلیون، بعد میشه 10 میلیون، بعد میشه 40 میلیون، بعد میشه یواش یواش فشار میاره، میکنه انگار خدا داره با طرف تمرین میکنه، خمس بشه به 40-50 میلیون، یواش یواش طرف زورش میاد دیگه. حالا خمس یه موقع 1 میلیون حالا میده، ولی یه موقع 40-50 میلیون، یعنی باشه کاری میشه کرد. حالا خمسه میلیارد میلیارد که آقا طرف باید خمس بده، و حالا دیگه خدا رو به تمرین چی نکنه، خدا بلده تمرین کنه در موارد مهم، حالا با کسی با خمس تمرین نمیکنه، با یه چیزی دیگه تمرین. ضمن اینکه اینو بدونید آدمی که پولدارتر میشه حریص‌تر میشه، فکر نکنید محدوده های خواسته هاتون همین باقی میمونه، حالا خیلی پول دارید فقط و 1 میلیارد هم خمس میخوای بدید، نه خیلی اینجوری نیست. از کسایی که دور براتون پیدا میشن، از کارهایی که برای زندگی خودتون هوس میکنید انجام بدید، خونه ای که میخواید بخرید، ماشینی که میخواید بخرید، ویلایی که میخواید بخرید، و اینها به شدت پولداری حریص میکنه آدم، اینو بدونید. الا من رحم ربی، نیست که آنها بگیم پس 4 میلیارد مونده برای خودش، دمش گرم، مثلا 4 میلیارد مونده 1 میلیاردش خمس داده. نه اینجوری نیست، اون مثلا یه چاله 30 میلیاردی برای خودش کنده از قبل، که به همین 1 میلیارد چنان وابسته میشه طرف که بیا و ببین. حقیقت کل ببینید در ابتدا ریاضت هایی که بله دیگه این آدم، نه این خیلی نباید خیلی پول داره، خیلی باید جیگر داشته باشه که پولاشو خرج نکنه، پولاشو بده به این و اون، پولاشو مرکز خیلی را بندازه، پولاشو بده ایتام، مرکز فلانجوی را بندازه، باید خیلی جیگر داشته باشه. بله همین جوریه، یعنی واقعا پول، اصلا صرف پولداری یه کاری با آدم میکنه که دیگه پناه بر خدا فقط همین نمیشه گفت. پولداری حالا دیگه پولدارهایی که دیگه چه کار میکنن و کار آفرینی میکنن و این کار رو میکنن، اینا پولدارهای عاقلن و اکثر پولدارها عقل ندارن. اینو بدونید، اگه کسی بفهمه که مال مال الله، این چهار پنجمش هم که گذاشتن دم دست خودت خرج بکنی، اینو حالا گذاشتن دم دست، ولی پول که مال امام زمانه، پول مال کسی نیست که. برای همین خدا در سوره مبارکه حدید بعد از آیات توحیدی میگه انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، از پولای من ورد و بده. خب نه از خدا بخواید رزق کفاف، نه از خدا رزق کفاف بخواید، رزق زیاد نخواید. بله توسعه در رزق هم اگر خدا خواست بهتون بده، خدا بخواد به اندازه ظرفیت و آرام آرام. خب نه این دعا رو نکنه. حالا میخوام عرض بکنم که وقتی که کسی روی محرمات واجبات وایسه، یه تلطیفی پیدا میکنه که خودش متوجه دسته دیگری از قذارت ها و حضور نفس اماره به صورت هوا و میل و نجوا و اینها میشه که خودش سنسوراش عوض میشه. ما میفهمه که حالا حسد، ببینید حسد گفتن مثلا شما اعمال نکن حسدو، مالم ینطق به شفتن، اعمال نکن، نگو حسد رو نگو. ولی وقتی که مدتی حسد رو نگفت و این حسد رو داره شعله اینجوریش رو میبره خاموش بکنه، یواش یواش متوجه میشه که این وجود درونیش هم مانه، بالاخره یک شاکله منه این که موجب عملهایی میشه، نه عمل مستقیم. یعمل علی قل کل یعمل علی شاکلته، یه مقدار به شاکله خودش این آیات رو میفهمه که این آیه رو بیار، این آیه مهمه که قل ان کنتم قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یحاسبکم الله، یعنی چه مخفی بکنید چه مخفی نکنید، چه روشن بکنید چه مخفی بکنید، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. نه یعلمه الله چه چیزه، نه یه دونه داره، ان تبدو ما فی صدورکم او تخفوا یحاسبکم به الله. این واقعا میداند. نه آقا جان، این که من میگم بله همین، و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسب کن به الله، مورد محاسبه است. یعنی انسان محاسبه میشه، هم خدا میداند هم به حساب میکشه اینا رو. نه فقط خدا میداند، نه حساب کتاب داره تو حساب ما، هم رفته رفته تلطیف میشه که بیاد نسبت به اونها هم اقدام بکنه، به اونها رو هم اقدام به زد کنه. میفهمه این انفاقه داره تثبیت من انفسهم میکنه. دیدید گفته مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. میبینه ابتغاء مرضات الله، انفاقهایی که ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم، میاد جان تثبیت میکنه. یعنی اصلا این کار رو میکنه که جان تثبیت بشه، جان اطمینان پیدا بکنه. دیگه زورش انقدی بشه که راحت یه مالی رو میده، اصلا بهش فکر نمیکنه که من مالو دادم. خب کمکی میکنه و فکر نمیکنه، چون یه موقع از انسان کمک میکنه و با کمک خودش داره عشق میکنه، یه مدتی خیالات خوبی داره، به به چه کاری کردیم ما، چه کربلایی فرستادیم، چه مثلا چه بزرگواری کردیم، چه بزرگواریم ما، به قول عادل فردوسی بود چه خوبیم ما، چه خوبیم ما. ببینید این نه، این رفته رفته این اتفاق میفته تا جایی که واقعا اون نجواه هم دیده نمیشه. یه کمان که در برخی از چیزا گفتم مثل دزدی و اینا نجواش دیده نمیشه، این بحث محرمات و الورع و ان محارم الله رو جدی بگیرید عزیزان در گام های نخست. حتی این گام نخستی که مثل نردبون هاشون نمیتونید منکر شید اون چیز رو، این شما از روی نردبون برید بالا باید به این نردبون وردار، نردبون وردار که هیچ میخور زمین. نه این مثل آنتی ویروسیه که نصب میکنید، حالا این ویروس ها رو نداره چون آنتی ویروس داره، نه این که حالا دیگه ویروس نداره دیگه آنتی ویروس رو پاک کن. نه این الورع و ان محارم الله اینجوریه، ورع انسان با تقوا باشه نسان. اگه گفتن این مالو بده بده، این خمس رو بده بده، گفتن اون زکات رو بده بده، گفتن این صحنه نگاه نکن، گفتن این غیبت رو گوش نده، این مجلس اینجوری نرو، اینو نخور، رمضان روزه بگیر، اینا الورع و ان محارم الله. چنان پس نفس اماره انسان رو برمیاره تا بیاد اصلا تو گودی که اساسا مبارزه با نفس اماره توش در لایه های خیلی رقیقش جدیه. اما شما این داستان حضرت یوسف رو ببینید، این تیکه ها شما عرفه تو سوره ما که یوسف که بوزی میدادم اشاره کردم به این تیکه 91 صفحه 246. ببینید چقدر یوسف خوشگل بوده، واقعا چقدر خوشگل بوده. اصلا خوشگلی یعنی این، و یعنی من بارها عرض کردم که اگه صورت یه آدم یه چقدر ظرفیت خوشگلی داره، ما که نمیتونیم یه مثل تابوس پر در بیاریم مثلا بگیم خوشگلتر، مثلا خوشگلتر هم نمیشه آدم اونها. این زیبایی یوسف خوشگل بوده، خوشگلیش بیم چیز نمیگم خوشگل نبوده، خوشگل بوده ولی خوشگلی هم این ظرفیتی داره دیگه، ترش میشه من دیگه اعتماد به سخت نه آن ترش چی مثلا شما این بازیگره رو نگاه بکنید فلان اینا، همین دیگه، همین قد خوشگلی، از این بیشتر جا ندارن. آیه 91 رو ببینید، میگه که قالوا تالله لقد آثرک الله علینا و ان کنا لخطائین. یعنی یوسف کردن تو چاه و فلان، بعد ای تو یوسفی، و بعدش میگن خدا تو رو به ما برتری داد، ما غلط کردیم اشتباه کردیم، اصلا نگذاشته نبرداشته. قال لا تثریب علیکم اليوم. چه سرزنشی الان، جای سرزنش شما نیست. ببینید ما خودتو بذار اینجا، حداقل میگفتیم که دیدی من به کجا رسیدم، خوبت شد. من همین دید بود ترم، من باید جوابش بدم و جیگرم حال بیاد، باید جوابش بدم جیگرم حال بیاد. آدم شدید خیلی ها که آدم تو این موقعیت ها که حالا لا تثریب علیه چه سرزنش، یغفر الله لكم و ارحم الرحیم، خدا حتما میبخش شما رو. ببینید یه جوری برخورد کرده که حضرت یعقوب اینجوری برخورد نکرده. آیه 97 رو ببینید، خب اینا دوتا استغفار میکنه، یکی پیش یوسف یکی پیش یعقوب، یا وان استغفر لنا ذنوبنا و کنا خاطر، حالا سوف استغفر، حالا بعدن استغفار میکنه، وایس حالا بعدن استغفار میکنم، که این بعدن استغفار میکنم برای شب جمعه و فلان اینا به خاطر میشه نمیتونست بگذره. تو روایت هست که قلب شاب رقیق میپذیره، قلب شیخ که خورد غلیظ نمیپذیره. یعنی حضرت یوسف رو دست حضرت یعقوب زده بود، البته این هم اومده حالا چون یه مقداری حضرت یعقوب به دلیل اینی که این حقی بوده از بقیه زایه شده، واسه به یک گناه سنگینی کرد، من شب جمعه باید برم، که اخر آنون هم لیلت اخر سحر لیلت الجمعه هم مثل همچین که تأخیر انداخته برای چیز، ولی میبینید به همه مفتی ها نمیگذره، بالاخره یه کمی حالا بعدن استغفار، حالا برو بعدن بیا اینجوری، حالا برو بعدا بیا، یه همچین تو همچین فازای این مدلی. و حالان که ببینید حضرت یوسف اینجوری، بعدش هم آیه صد رو ببینید، تو آیه صد اصلا این دل بیکینه یه بیکه، اصلا چیزی نداره اصلا تو دلش بار حضرت یوسف. و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابت هذا تأویل، میگه هذا تأویل رویای من قبل، قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، خدا به من رحم کرد ما که از سجن اومدم. ببینید نمیگه اگه ما بودیم میگونه اد اخرجنی من الجوب، بله یه اینجوری هم میکردیم به برادرها که خدا کمک کرد و ما که از چا اومدیم بیرون اینجوری هم میکردیم. خب حالا که اصلا سجن ربطی به اینا نداشته، به بابای ربط نداره، به داستان ربط نداره، به چیز ربط نداره. خب این که فقط احسن بید از اخرجنی من الجوب، حواستون باشه ها شما خبان چیکار کردی، نه من از سجن که اصلا ربطی به اینا نداشته. و جا بکن من البد، شما رو از اون چی خلاصه بیابون سهرانشینی شما رو بودن، من بعد ان نزغ شیطان بینی و بین اخوتی، بعد از اینکه شیطان رابطه ما رو به هم زد. اگه واقعا کسی داستان نخوند باشه بگیم میکنه یه سری لاتی بودن با هم دیگه دعوا کردن، دادن خونیوالی کردن هم دیگه، پس هم دیگه بر اومدن برش ناراحت شدن اومدن توبه یا الله. در صدی که اصلا این حضرت یوسف بنده خدا اصلا این وسط نقش نداشته. ببینید مدل بیان رو ببینید، من بعد از نظر شیطان بینی و بین اخوتی، بعد از اینکه شیطان رابطه ما رو به هم زد، این حالت که دل بیکینه یه بیکینه، شرطش هم لزوما پشیمون شدن ها آدم نیست، واقعا یه موقع از طرف یه کاری با طرف نمیشه کرد دیگه، حالا آدم باید ولش کنه. آیا حالا مثلا من این به من یه ظلمی کرده و پشیمون شد، من کینه اینو به دل بگیرم چی میشه آخرش؟ من دارم در یه کینه میسوزم، من دارم در حسد یک کسی میسوزم، من دارم میسوزم. اینا ببینید از اون چیزهایی است که یواش یواش انقدر یوسف، بله همین ادبیات مخلصین دیگه، کسایی که کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، سوء و فحشا رو از اون دور کردیم دیگه، اصلا ببینید نجوا لا یسمعون حسیسها، اصلا هیچ حسیس و هیچ چیزی نمیشنوه. اعمال نکردن اینها، اعمال نکردن غضب، اعمال نکردن خشم، حسد، نگاه به نامحرم نکردن، شریعت، شریعت یک ریاضت دائمیه. کسایی که میخوان برسن به این بالا بالاها، شریعت یکی از ریاضتها دائمیه و حفظ این آدم رو هی تلطیف میکنه برای حفظ یه چیزای دیگه، یعنی اصلا عینکش رو ذره بینی تر میکنه، تازه گناهایی رو در خودش تشخیص میده که اصلا اینا رو گناه نمیدونه است، حتی بهش فکر نمیکرد. ببین که نگاه به نامحرم در حقیقت این فقط بده، بعدن میبینه که این ذوق نگاه به نامحرم، چرا من همچین ذوقی دارم، چرا همچین ذوقی در من اصلا هست، چرا، چرا من وقتی که رقیبم در حقیقت یه مقداری ضعیف میشه، چرا من احتزاز نفس پیدا میکنم، چرا؟ خدا به پناه بر تو. دیدید که یک رقیبی وقتی که زمین میخوره یه احتزاز نفسی درست میکنه، برو اینجوریه، چرا این مدلیم، چرا این مدلی شدم. ببینید موقع انقدر رو اینها چیز میکنه، بعد خود خدا درست میکنه انسان رو. کافیه اون موقع بگه به خودش که خدا من دیگه چقدر عینکم ذره بینی شده، چرا من رفتم تو عینک ذره بینی ها. با اینو که بگه یه گناه مشتی از اینه که خیلی سنگین رخ داره اینا میذاره کف دستش، حالا باز دوباره باید بره بگه ای خدا من عجب آدم زایه‌ای هستم، من چه وضعیه این جان همین که میخواد در این فرآیند میماند. موقع رفق رو ببینید، من یه کمی نزدیک بشم بیان خودم دیگه چلو وارفته شدم. نه پاچه، نه کل پاچه رو اصلا ریاضت در این زمینه معنا نداره، انسان رو عقب میبره. گفته باشن بعدا یه به هویت ما دست نزنید. حتی من بیشتر عشق بازی میکنم، اما با چی انسان معشوق خودشو نمیخوره. هر دو منظرتون که اون رفقش این مدلیه که ببینید هر مطلبی که برای انسان میخواد عوض بشه، بعد یه آرامشی در اون حدی که در روایت هم داره خادع نفسک باید توش باشه، یعنی خودتو فریب بده، با خودت هم فریب کاری بکن. حالا شما هم از این یوهوی بر نگرد به حالا من تا 40 روز فلان کارو میکنم اینا، شما با همین امروز من این کارو میکنم، همینی که یه شب 1000 شب نمیشه، آن طرف نماز شب بیدار نمیشه، میگم چرا؟ میگه من زودتر ساعت 6 بیدار نمیشم. نگو علی باید بیدار 4:30 بیاد بیدار شه، همینی که هست باید. نه اینو نگو بهش، یا خودش هم آدم باید بفهمه که فرفع و علیه به رفقک، بله ازا صعبت علیک نفسک فاصعب لها تذل لک و خادع نفسک عن نفسک تنقض لک. این که آدم باید سخت گیریش یه چیزی هم داشته باشه، منطق عقلایی توش داشته باشه. و اونی که میگم مثلا یه 10 دقیقه ساعتش بکشه جلو، بکشه جلو، همین کفایت میکنه. یه هفته با 10 دقیقه ساعت جلو کشیدن بیدار شه، میدونی تو 10 دقیقه نفس چیز نمیکنه دیگه، شما تو 1.5 ساعت نفس با تو می جنگه، ولی تو 10 دقیقه جلو، 5 دقیقه جلو کردن، جلو عقب کشیدن، اینا نفس نمی جنگه. یعنی این اژدها رو بیدارش نکن که شروع کنه باید به جنگه. بعد می بینید که آرام آرام این سیستم آرام آرام انفاق می خواهی بکنی، میگی اسالونه که ماذا ينفقون قل العفو، زیادی مال انباری خونه اینا، تا اینکه برسه به مقام ابرار و ان تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، و بعد بشه یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. آدم بعد رشد متوازنی که فربه شود نه ورم کنه، یعنی همون سیستم قورا پخته از اون برش. حالا این دیگه واقعش اگر در ابتدای بحث ریاضت و با رفقم دیگه پیش نیاید و اراده نکنید و تو ذهنتون نباشه و حالا هر چی که تو این مایه اینا هم، بله این تعبیر قشنگی، یک روند رو درست کنید نه یک واسه رویداد رو، اینم تعبیر قشنگه که اگر تو اون مقدار مثلا تو 1 دقیقه هم باتون کنار نمیاد و اینا، خب یه مقداری نفس سواره، ببخشید نفس اماره است اونجا دیگه. تو یه روز که میتونه کنار بیاد، شما مثلا بگی آقا مثلا من یه نماز شب میخونم تو یه روز، یا مثلا من اشکال نه نماز شب نمیخونم، فقط 3 رکعته چیزشو قضاشم شده مثلا میخونم، یه همچی چیزایی، این رفقی باشه، این اتفاق میفته. ما دنبال این هستیم که یوهی میشیم آرنولد، نه آجون یوهو آرنولد نمیشن، یوگیر این داستان باشه. به رفق حقیقت این اقدام رو برای خودتون انجام بدید. کسی که محارم الهی رو مراعات میکند، اون یعنی میره که مراعات بکنه محارم الهی رو، تو این جام بلده، خب یعنی بلد میشه که چی کار بکنه و چجوری جلو خودشو بگیره، چجوری برای خودش یعنی روند تدارک بکنه و اینها. خیلی خوب، انشالله که این کندره بر آتش که ریاضت کشیه، که گفتن باید انسان ریاضت بکشه، بی تمرین به جایی نمیرسه. یک خیالیه، حتی اونایی که بحث جذبه درشون مطرح میشه، شما برید خاطراتشون رو ببینید. جذبه مال سالکه، میگن این سالک مجذوبه. حتی اونجایی که میگن مجذوب سالکه، اونا رو میگن قبلش سالک بوده. حالا ممکنه شیرین کاریایی هم توش بوده و یه چیزایی شده و اینها، و اینا فکر میکنن آقای قاضی مثلا همینجوری رفته و اومده و اونا آقای بهجت رفته و اومده و هیچ کاری هم نکرده، یوهی مثلا یوهی یک مکاشفه ای در چی اتفاق افتاده. خیلی وقتا داستان ها رو از این نقطه تعریف کردن خیلی بده، خیلی بده. انسان داستان از نقطه اشتباهی تعریف میکنه. اینی که قاری شده، اینی که کارآفرین شده، اینی که این کارو کرده، آیا سابقه خودکشی داشتن اینا؟ بعد بلند شده، عزم کرده، دستش گذاشته رو زانوش، نمیدونم چیکار کرده، چه کرده، چه کرده، بعد به یه نقطه مثلا روشنی دست پیدا کرده، براش عادت شده. داستانایی که این تعریف میکنن، رفت و تو اونجا مثلا تو روزه امام حسین یه چیز شد، زد این ور این ور شد، یه مثلا فلان شد. خب دیگه شب قدر، مهمتر این که شب چله آخره شما، شب قدره این که دیگه هر کاری تو بحث کینه زدایی، این کینه زدایی و طهارت در وجود انسان چقدر میتونید، این اگر میتوانید این سوره مبارکه قدر رو هزار بارش رو بخونید، تقریبا 4 ساعت طول میکشه. حالا به اون شیوهی که من گفتم خیلی هم سریعتر انجام میشه، همون شیوهی که گفتم سوره مبارکه قدر رو بذارید، یا میتونید بذارید تو ذهنتون صفحه رو بذارید، نمیتونید بذارید سوره قدر رو باز بکنید جلوتون و یه دقیقت صفحه رو ببینید، یه بله به صورت ذهنی بخونیدش و هزار بار اینجوری به صورت ذهنی صفحه رو نگاه کنید، یعنی هی نانزل نوفیل این به صورت ذهنی بخونید، تقریبا اینجوری خیلی کم طول میکشه. چشمی ذهنی، این چشمی ذهنی بخونیش، حتما باید با بسم الله الرحمن الرحیم بخونید. بسم الله الرحمن جزء سوره است. حالا نمیتونید ترکیبی بخونید، مثلا یه نصفش اونجوری بخونید، یعنی با ادای کلمات بخونید، نصفش رو چشمی ذهنی بخونیدش. ببینید اهمیت داره، مثلا بهره ایست از قرائت قرآن. اونم مثل این مونه که شما اگر با چشم صفحات قرآن رو ببینید، بهره چشمی از قرائت قرآن هم بردید. بله دیگه، مونه شب قدره. حالا کینه نداری، وقتی کینه نداری یعنی بخشیده، نخی از الان نمیتونه شروع کنه. حالا حتما آقای شیب میدونن دیگه، آقای فیاض بخش بالاخره کارشناسن. اما کلن این ساده سازی ها همیشه خوب نیست، اینو بدونید. یعنی به جای فلان یک صلوات با معرفت بفرست فلان میشود. خلاصه از این ساده سازی ها به صورتی که هیچ ریاضتی توش نباشه، فقط هی معرفت داره، امکان معرفت بالا بره، این خیلی هم قاعده نیست. اینا بگن یه نماز چیزی که یه دو رکعت فقط اگه به نیت فلانجوری انجام بدی کولاک میکنی، مثلا اگه اینجوری باشه نماز جعفر طیار برای چی دستور دادن؟ ما ای که مادرن که یا همینجوری تو بغل خدان. حالا این عددایی که اینجوری میدن بعضا مهمه دیگه، همچنین مثل تسبیحات میمونه. شما خیلی وقتا یک عبادت ذهنی بفرمایید مربوط به اینی که تو ذهنتون بیارید که اگر کینه نداشته باشید چقدر امشب پول دارید. مثلا همین الان به شما بگه اگه کینه رو بذارید کنار و معلوم بشه یه تستری وجود داشته باشه که شما کینه رو گذاشتید کنار، همین امشب به شما 1 میلیارد تومان پول میدن، اون چی کار میکنه؟ واقعا آدم کینه رو میذاره کنار، بابا میارزه آدم 1 میلیارد پول گیرش بیاد، حالا یه شب هم کینه رو گذاشتیم کنار دیگه. میارزه دیگه. اینجا هم همینه، میارزه واقعا. امشب دل بیکینه انسان تا مطلع الفجر دل بیکینه ببره. اصل به همه هر کاری بلدید بکنید. خیلی خوب. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.